سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست می‌پردازیم به خبرها. طالبان 3 مرد را در کندوز به جرم آنچه که لواطت خواندند در محضر عام شلاق زدند. مستر محکمه طالبان خبر داده که این 3 تن در ولسوالی علی آباد کندوز مجازات شدند. این محکمه روز یکشنبه در یک اعلامیه گفته که متهم اول را به 7 سال حبس تنفیذی و 39 دره، متهم دوم را به 5 سال حبس تنفیذی و 39 دره و متهم سوم را به 4 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. پیش از این نیز طالبان در چندین ولایت افغانستان به شمول کابل شماری از افراد را به شمول زنان به اتهام‌های گوناگون در محضر عام شلاق زدند. در کنار انتقادهای بین المللی از جزاهای تعزیری طالبان در محضر عام، بر محاکم طالبان انتقاد می شود که به متهمین حق داشتن وکیل مدافع را نمی دهند و محاکمه هایشان عادلانه نیست. مقام های ایرانی مازندران را شهری ممنوعه برای شهروندان افغانستان اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر، نادر یار احمدی مشاوری وزیر داخله ایران روز یکشنبه گفته است هر گونه به کار گماشتن شهروندان افغانستان ممنوع است و حتی برای افغان ها مجوز اقامت کوتاه مدت در مازندران صادر نشود. نادریار گفته است اگر شهروندان افغانستان در دیگر مناطق ایران اسناد قانونی داشته با این اسناد نمی توانند در مازندران به گونه قانونی کار کنند. مهاجران افغان فقط با ویزه سیاحتی می توانند به این منطقه شمالی ایران سفر کنند. پیش از این نیز گزارش هایی از آزار و اذیت و اخراج مهاجرین افغان دارای اسناد قانونی در منطقه مازندران نشر شده است. در نزدیک به 20 شهر ایران بود و باش مهاجران افغان غیر قانونی اعلام شده و در بعضی ولایات مقام های مربوطه هشدار دادند که اگر مهاجران افغان به کار گماشته شوند صاحب کار یانان بیش از 1,000,000 تومان جریمه خواهد شد. برق وارداتی ترکمنستان و ازبکستان به افغانستان دوباره وصل شد. شرکت برشنا در کنترل طالبان وقت روز یکشنبه اعلام کرد که کارمندان فنی این اداره توانستند مشکل تکنیکی برق وارداتی ازبکستان و ترکمنستان را که باعث پرچابی برق شده بود رفع کنند. برق وارداتی از ازبکستان به دلیل مشکلات تکنیکی و برق ترکمنستان به دلیل طوفان قطع شده بود که سبب قطع جریان برق در بلخ، کابل و برخی ولایت‌های دیگر شده بود. افغانستان بخش عمده برق مورد نیازش را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند. این در حال است که باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان همواره در فصل زمستان از کمبود و پرچاوی‌های برق شکایت دارند. و روسیه تجهیزات نظامی خود را از سوریه انتقال می‌دهد. تصاویر ماهواره‌ای که در 13 دسامبر توسط شرکت فناوری فضایی مکسار گرفته شدند نشان می‌دهد که روسیه در حال آماده شدن برای بیرون کردن تجهیزات نظامی‌اش از پایگاه هوایی حمیمیم است. بر اساس گزارش‌ها همچنان یک طیاره باربری روسی در 14 دسامبر از پایگاه هوایی حمیمیم در غرب سوریه به مقصد لیبیا پرواز کرده است. رویترز به نقل از یک مقام سوری که بر این پایگاه نظارت می‌کند گزارش داد که انتظار می‌رود چند طیاره باربری دیگر روسیه در روزهای آینده به عنوان بخشی از تخلیه پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه از این پایگاه خارج شوند. روسیه برای حمایت از حکومت بشار اسد حضور نظامی در سوریه داشته و حدود 7500 نیرو در این کشور دارد. این نیروها در پایگاه دریایی در بندر ترتوس و پایگاه هوایی حمیمیم در لازقیه مستقر بودند. داشته های مهم این برنامه: سی و پنج کارگر یک معدن زغال سنگ که در نتیجه فروریختن معدن در سمنگان گیر مانده بودند نجات یافتند.
خوشبختانه با تلاش مسئولان محلی همگی از زیر آوار بیرون شدند که همگی الحمدلله زنده و سلامت هستند.
شکایت باشندگان ولایت‌های مختلف از عدم دسترسی به خدمات صحی. یکی از آنان در رادیو آزادی میگوید:
دکتر متخصص وجود ندارد. اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوری استاندارد وجود ندارد. ما گزارش دادیم که همین مرض در افغانستان تشخیص نشد، ما به پاکستان رفتیم.
و تأثیرات افزایش فقر در افغانستان. برخی خانواده ها می گویند که تنها وسیله گرمایششان برای زمستان استفاده از بشکه های پر از آب گرم است.
بشکه کلان برای خود آب پر می کنیم و نمور کمپل دیتاو می کنیم، در زیر کمپل کپای خود داخل می کنیم، قرار که زمون زندگی خود پیش می بریم. شو خریدن بشار مشکل است برای ما.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. می پردازیم به مطالب برنامه. تمامی کارگران گیرمانده در یک معدن زغال سنگ در دره صوفی ولایت سمنگان نجات یافتند. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی طالبان در سمنگان، این خبر را بر رسانه ها شریک کرده است. بر اساس گزارش ها، بیشتر معادن افغانستان به ویژه معادن زغال سنگ به صورت غیر حرفه‌ای استخراج می شوند که در برخی موردها سبب مرگ و میر کارگران معادن می شود. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
ده ها کارگر بعد از ظهر روز شنبه در معدن زغال سنگ در منطقه گله در صوف سمنگان زیر آوار گیر ماندند. مردم منطقه و مددرسان ها حدود 24 ساعت برای بیرون کردن این کارگران تلاش کردند. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی طالبان در سمنگان، روز یک شنبه در پیام به رسانه ها نجات 22 کارگر گیر مانده را تایید کرد.
معدن سنگ و زغال که در ولسوالی در صوف پایین ولایت سمنگان فرو ریخته بود که به اثر آن 22 نفر از کارگران محلی در این معدن جا مانده بودند، خوشبختانه با تلاش مسئولان محلی همگی از زیر آوار بیرون شدند که همگی الحمدلله زنده و سلامت هستند.
گزارش های اولیه حاکی از آن است که تعداد کارگران گیرمانده حدود 35 نفرند. اما بعداً تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان در سمنگان گزارش داد که تنها 22 نفر هنوز در معدن گیرماندند. در اصل بزرگترین معدن افغانستان را دارد که از نظر کیفیت و استخراج درجه یک محسوب می شود. این در حال است که استخراج غیر معیاری و غیر حرفه‌ای در معدن باعث شده تا گزارش های مبنی از مرگ و خطرات بر کارگران در این منطقه منتشر شود. کارشناسان امور معدن می گویند تا زمان که استخراج غیر معیاری ادامه داشته باشد، چنین حوادث بارها و بارها تکرار خواهد شد. عبدالقدیر مطفی، کارشناس امور معادن و مشاور سابق وزارت معادن جمهوری مخلو، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان به ویژه در معادن زغال سنگ دره صوف بیشتر کندنکاری های خودسرانه و ابزارهای کندنکاری بسیار ابتدایی هستند که خطرات زیادی را به همراه دارد. همچنین بحث بزرگ در مورد کار اجباری اطفال وجود دارد. به صورت عموم در استخراج معادن، خصوصا در معادن زغال سنگ، معیارهای بین‌المللی استخراج که مسائل اجتماعی و محیط زیستی است در افغانستان در نظر گرفته نمی شود و این یک فاجعه بزرگ است.
پولیس مسائل هم دید اگر متاسفانه پا پام که نیول کی یا در دیده غطا فاجعه دید.
به اساس گزارش ها حدود 800 منطقه در درسوف برای استخراج زغال سنگ ها فر شده که اکثر آنها غیر معیاری هستند و هیچ تضمینی برای مسئولیت کارگران وجود ندارد. مناطق بزرگ استخراج زغال سنگ افغانستان در درسوف وجود دارد و کیفیت زغال سنگ در این منطقه بهتر از سایر مناطق است. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، از زمان برگشت طالبان به افغانستان، آنها سرمایه گذاری در معادن به ویژه استخراج زغال سنگ را افزایش دادند و این امر به منبع اصلی عایداتی برای آنها تبدیل شده است. بیشتر زغال سنگ افغانستان به پاکستان صادر می شود. وزارت تجارت و صنایع طالبان روز یک شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در 8 ماه گذشته بیشتر از 650 تن زغال سنگ به کشورهای مختلف صادر کردند. این مطلب را عبدالسلام جاوید، سخنگوی وزارت تجارت طالبان، بیان کرده و گفت ارزش کل این این زغال سنگ های صادراتی به کشورهای پاکستان، چین، ایران، ترکیه و هند حدود 65 میلیون دلار است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغان‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با چالش‌های مختلفی در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص، تجهیزات طبی و کیفیت پایین خدمات صحی شکایت کردند. همزمان با این نگرانی‌ها، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز گذشته پذیرفت که بخش صحت افغانستان با چالش‌های جدی روبرو است و تجهیزات در بسیاری شفاخانه‌های مرکز در حد صفر است. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص و نبود تجهیزات طبی شاکی‌اند. آنان با انتقاد از کیفیت پایین خدمات صحی در شفاخانه ها مدعی‌اند که به دلیل نبود تشخیص و تداوی مناسب در شفاخانه ها مجبور شدند بیمارانشان را برای درمان به خارج از کشور ببرند. دوست محمد باشنده ولایت بلخ ادعا می‌کند که پدرش را بنا به نبود دکتران متخصص و عدم تشخیص از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت:
طبابت در افغانستان تجارت شده، بسیار مشکلات خود داره، بسیار مشکلات از دکترایی که قبلا متخصص بودن، دکترای متخصص وجود نداره، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوارهای مطمئن و استاندارد وجود نداره. به این خاطر ما ناگزیر شدیم که همین مرسی که در افغانستان تشخیص نشد، ما به پاکستان رفتیم که با مشکلات زیاد مواجه شدیم و بالاخره ما نتونستیم تداویش انجام بدیم.
همچنان معصوم احمدی باشنده ولسوالی اوبی ولایت هرات از مشکلات صحی در این ولسوالی درافتاده ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
ما در ولسوالی اوبی میشینیم، یک شفاخانه داریم یا یک کلینیک در ولسوالی، خب او بسنده نیست به مریضان که اونجا هستن و مسیر رای ما بسیار بسیار تا هرات تقریبا 120 کیلومتر فاصله داریم. مریضای که واقعا عاجل باشه یعنی از بین میرن.
همچنان شماره از مردم مدعی‌اند که پرسنل صحی در شفاخانه ها با بیماران و همراهانشان برخورد مناسب ندارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که هنگام مراجعه به شفاخانه به بیماران رسیدگی مناسب نمی شود.
خودم در شفاخانه ملالای مریض ولادی بود، دیگه وقتی که ما مریض حالت خراب شد، ما رفتم پیش دکتر، دکتر صایبا خدا یار جانشان از زمین تلفن‌های خود و اتاق‌های شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، توجه به مریضان ندارند. در این قسمت یک ذره زیادتر توجه شوه. وقتی که من رفتم دکتر صاحب گفتم که مریض حالتش خراب است، میگه مربوط من نمیشه، برو فلانی دکتر. پیش فلانی دکتر که میره میگه مربوط من نمیشه، برو پیش نوکریوال.
همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز شنبه در نشست در کابل پذیرفت که سکتور صحت در افغانستان با چالش های جدی روبروست و به گفته او تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. پیش از این بارها سازمان های بین المللی از چگونگی وضعیت بخش صحت در افغانستان نگرانی کرده و آن را شکننده خواندند. گفتنی است هم‌اکنون افغانستان با نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان و کمبود متخصصان صحی زن مواجه است. اما رهبر طالبان به تازگی دستور ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی را صادر کرد که این اقدام با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده ملل متحد خواستار لغو سریع تحریم‌ها علیه سوریه شد. گیر پدرسن برای دیدار با مقامات حکومت موقت سوریه که توسط شورشیان مسلح به رهبری گروه اسلامگرای ایت تحریر شام در این کشور تشکیل شده به دمشق سفر کرده است. رویا موسوی گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خواستار لغو سریع تحریم‌های غرب علیه این کشور در پی سقوط حکومت بشار اسد شد. گیر پدرسن روز یک شنبه در دیدار با خبرنگاران در دمشق گفت که بازگرداندن سوریه به مسیر عادی پس از هفته‌های پرتلاطم گذشته نیازمند لغو سریع تحریم‌ها است. آقای پدرسن همچنین ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها به زودی پایان یابد تا اتحاد و تمرکز برای بازسازی سوریه شکل گیرد.
البته سوال مهم در مورد احیای اقتصادی است. باید ببینیم که این موضوع با سرعت حل شود. امیدواریم تحریم ها به زودی پایان یابد و بار دیگر شاهد تلاش برای بازسازی سوریه باشیم. ما باید عدالت و پاسخگویی را در قبال جنایات انجام شده ببینیم و اطمینان حاصل کنیم که این موضوع از یک سیستم قضایی معتبر عبور می کند و بحث انتقام وجود ندارد.
دولت سوریه سالهاست تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده، اتحاد اروپا و دیگر کشورها قرار داشته است. تحریم‌هایی که اعمال آنها به دلیل واکنش خشونت‌آمیز بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع این کشور به اعتراضات مسالمت‌آمیز ضد دولتی در سال 2011 بود که سپس به جنگ داخلی تبدیل شد. به گفته پیترسن، حالا باید در سوریه یک روند سیاسی آغاز شود تا سوری‌ها بتوانند با مشارکت در آن خودشان نیز این روند را هدایت کنند.
ما به یک روند سیاسی نیاز داریم که همه مردم سوریه را شامل شود. این روند باید توسط خود مردم سوریه هدایت شود. بنابراین مسئولیت سوریه است که این کار را با کمک دیگران انجام دهد. سپس چالش دوم در برابر دولت موقت به دست آوردن ادارات است. اداره های خدمات عامه و احیای قانون و برقراری امنیت و نظم بسیار مهم است.
این دیپلمات نروژی برای دیدار با مقامات دولت موقت جدید که توسط شورشیان مسلح به رهبری گروه اسلامگرای هیئت شام در این کشور تشکیل شده به دمشق سفر کرده است. مقامات واشنگتن نیز اعلام کردند که دولت بایدن در حال بررسی حذف عنوان تروریستی از این گروه است. با نزدیک شدن پایان دوره دولت جو بایدن، هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا چی روی کرده در قبال سوریه اتخاذ خواهد کرد. اما آقای ترامپ هنگام سقوط رژیم بشار اسد گفته بود که کار به بحران سوریه ندارد.
بیشتر از خبر.
برخی از افراد بی‌بضاعت در کابل میگویند با فرا رسیدن زمستان بشکه‌های پلاستیکی را با آب گرم پر کرده و اینگونه خود و کودکانشان را از سرما محافظت میکنند. آنان میگویند که توان خرید مواد سوخ را ندارند و با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب مورد استفاده در این بشکه‌ها را گرم میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
بشکه های زرد پلاستیکی از گرفتن زندگی تا حفظ زندگی. برخی از خانواده های فقیر در کابل میگویند با فرا رسیدن زمستان به علت فقر بشکه های پلاستیکی را پر از آب گرم می کنند تا خود و کودکانشان از سرما در امان باشند.
بشکه های کلان برای خود آب پر می کنیم و نمور کمپل دیتاو می کنیم، در زیر کمپل پای خود داخل می کنیم. قرار
محمد طاهر 65 ساله سرپرست خانواده 12 نفری و باشنده کابل است. او در صحبت با رادیو دی گفت بهای مواد سوخت بلند است و او توان خرید را ندارد.
هوا خراب است و سرد شده، با قیمتی هم قیمت چوب هم بسیار بلند است. یک خروار چوب 13000 پس و چوبای عادی که هیچ آتش نداره 8000 متر زور ما نمیکشه. ما فقط یگانه وسیله را که تسلیت برای خود و برای اولادای خود جور کردیم از بشکه‌های پلاستیکی، از خرد و کلان یک رقم بوتالکایش میگیریم برای طفلکای خردترک خود در کمپل تو میکنیم، دو بغلش میمانیم، بشکه‌های کلان برای خود آب پر میکنیم و مورا کمپل دیتاو میکنیم، در زیر کمپل پای خود داخل میکنیم. قرار کرد زمو زندگی خود پیش میبریم. از اینکه دیگه چاره وسیله نداریم، چوب خریدن بسیار مشکل است برای ما، یک وسیله یک چیزی میشدیم.
این تنها محمد طاهر نیست، بلکه گلدسته باشنده دیگر کابل و مادر 5 کودک نیست درد همسان دارد. او میگوید سال گذشته نیز خود و کودکانش را با همین بشکه های مملو از آب گرم از سرمای زمستان نجات داده است. گلدسته به رادیو آزادی گفت که توان خرید مواد سوخت را ندارد و با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب را برای این بشکه ها گرم می کند.
نیمه از کابل در حال حاضر با گرم کردنشان از همین بشکه ها استفاده می کنند. من هم با همین دوته ها و خس و خاشاک آب را گرم می کنم و آب بشکه ها را از آن پر می کنم. برای خود و کودکانم یک دانه می گذارم. یک دخترم که عروسی کرده او نیز برای گرم کردن خانه‌اش از همین طریقه استفاده می کند. نیمه از مردم با همین مشکل مواجهند.
متین خان باشنده ولسوالی بگرامی کابل می گوید او و نزدیکانش نیز با استفاده از همین طریقه زمستان را می گذراند.
پول همدغه طریقه استعمالی چی ده بوشکی دی وڑی بوشکی دی دغه که جوش و بوا چی او بیای پا کمپلو که زن سرکی
همه همین طریقه را استفاده می کنند. آب جوش را در همین بوشکه ها می اندازند و بعد آن را با کمپل می پوشانند. اکثریت مردم چندین بوشکه را از آب جوش پر می کنند و به شکل صندلی زیر کمپل می گذارند. مردم اندکی هستند که توان استفاده از بخاری های گازی و چوبی را دارند.
نور اکثر خلک هم دغه تکنیک استفاده کی بس دغه لگی اقتصادی تمامیږي او ارزانه تمامیږي نو په دې خاطر باندې دې نه ډیره استفاده کیږي.
اما این مردم تاکید میکنند که سر بشکه ها باید محکم بسته شود و نزدیک کودکان و یا خودشان گذاشتن نشود تا آب جوش برایشان آسیب وارد نکند. بر اساس اطلاعات امیر احمد کابلی رئیس اتحادیه چوب و زغال فروشان در حال حاضر بهای یک خروار چوب بلوط خوب 9500 افغانی و بهای یک خروار زغال سنگ 7000 افغانی است. در حالی که پیش از این برخی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفته بودند که قیمت یک خروار چوب بلوط به 13000 افغانی رسیده است. در حال حاضر نرخ یک کیلو گاز در بازارهای کابل به 50 الی 60 افغانی رسیده است. گفتنی است که برخی از ساکنان نیازمند کابل با پر کردن بشکه های خالی پلاستیکی روغن با آب گرم خود را از سرما حفاظت می کنند و شماری هم آن را به حیث وسیله آوردن آب آشامیدنی از مسیرهای طولانی استفاده می کنند. طالبان پیش از حاکمیت دوبارهشان بشکه های پلاستیکی به ویژه بشکه های با رنگ زرد را از مواد انفجاری پر می کردند. در کمین ها حملات و هدف قرار دادن اهدافشان از آن استفاده می کردند که حتی در حال حاضر هر سال هنگام روز تجلیل از حاکمیتشان به گونه رسمی در رژه نظامی آن را به نمایش می گذارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
استفاده از موبایل های هوشمند در زندگی نوجوانان و جوانان ابزاری رشد یا مانی بر سر راهی سلامتی آنان است. برخی ها می گویند این بستگی به نحوه استفاده و میزان کنترل بر آن دارد. شماری از افغان ها به ویژه نوجوانان به رادیو آزادی گفتند روزانه ساعت ها مصروف استفاده از موبایل های هوشمند برای سرگرمی و یا هم یادگیری هستند. خالده تحسین به این موضوع نگاهی انداخته است.
استفاده بیش از حد از تلفن‌های هوشمند در افغانستان اخیراً به ویژه در میان نوجوانان و جوانان افزایش چشمگیری یافته و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام و تیک تاک در میان آنها بسیار محبوب شدند. این پلتفرم‌ها نه تنها برای برقراری ارتباط بلکه برای به اشتراک گذاری محتوا، اخبار و دنبال کردن موضوعات جهانی و محلی استفاده می‌شوند. بسیاری از نوجوانان و جوانان افغان می‌گویند که این شبکه‌ها بخش مهمی از زندگی اجتماعی آنها را تشکیل می‌دهد. نبیل نوجوان 13 ساله از شهر هرات به رادیو آزادی گفت که روزانه ساعت‌ها مصروف استفاده از تلفن هوشمند است.
با از تلفن، گیم، تیک تاک، فلم استفاده میکنم و بعضی اوقات با آهنگ گوش میکنم. من خودم یک تیک تاک زیاد استفاده میکنم، یک دو ساعت چی پاپ جی هم یک ساعت میکنم و فیلم رو میبینم، فیلم رو یک ساعت دو ساعت.
سیاوش 12 ساله باشنده شهر کابل برای رادیو آزادی گفت
روزانه صبحانه که میخیزم و خوشدار موبایل بگیرم، بعد از چاشت، بعد از کورس رفتن و شو ما علاقه من به یوتیوب، تیک تاک و پابجی هستم و دلیل که ما زیاد موبایل استفاده میکنم تفریگا یا پارک یا جیم نیزی خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
اما خدیجه وردک متخصص در بخش روانشناسی میگوید که استفاده زیاد از تلفن‌های هوشمند و اینترنت برای نوجوانان و جوانان اضطراب و افسردگی و وابستگی عاطفی را بار می‌آورد.
نوجوانی که بیشتر به ویژه قبل از خواب از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه، این باعث میشه که کیفیت خوابشون کاهش پیدا کرده و بیشتر وقت بیدار بماند. تمرکز نوجوانان را کاهش بده. جلب ضعیف شدن رابطه خانواده و نوجوان میشه و همچنان در قسمت درس و آنها هم تاثیر میگذارد و در نهایت سبب انزوا اجتماعی میشه.
دکتر صدیق فیضی متخصص امراض اطفال برای رادیو آزادی گفت که استفاده بیش از حد موبایل های هوشمند سبب کم تحرکی و چاقی به ویژه در نزد نوجوانان می شود.
اول مشکلات بینایی، استفاده طول مدت از صفحات نمایشی منجر به خستگی چشم و مشکلات بینایی می گردد که این هم باعث اختلال در تعلیم و تربیه اطفال می گردد. دوم نقص بدنی، نشستن طول مدت باعث مشکلات اسکلتی و عضلاتی و دردهای گردن و کمر میگردد نزد نوجوانان.
اما استفاده از تلفن‌های هوشمند چه سودمندی‌هایی را به همراه دارد؟ عزیز الله جوان است از ولایت پروان که از موبایل برای یادگیری زبان استفاده می‌کند. او بر رادیو آزادی گفت:
دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی می باشد. ارتباط فرهنگی و اجتماعی، سرگرمی و خلاقیت می باشد و به خاطر آموزش زبان استفاده می کند.
سنا ملکزای از شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که پس از محروم شدن از مکتب، یگانه گزینه ای که باقی مانده تکنولوژی و اینترنت است.
چون راه های تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده، از تکنولوژی و اینترنت استفاده می کنم. امی وقتایی که در تحصیل و تعلیم میجاد گردیده را توسط تکنولوژی و اینترنت رفع کنم. می کنیم که تعلیم ما را و تمام تحصیل ما را می تانیم توسط اینترنت و تکنولوژی پیش ببریم.
سیتا از ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که برای فرزندانش در استفاده از موبایل وقت تعیین کرده است.
اولاد های مصروف درس هستند. بچه‌م سید مصطفا 17 سال سن دارم، متعلم صنف 11 هم مکتب است. دم درسش مصروف باشه، از موبایل به خاطر حل مشکلاتش استفاده میکنه. بعضی سمینارها داره، از طریق موبایل پیش میبرد معلومات درسی و جدا از درس از طریق موبایل استفاده پیدا میکنه.
روانشناسان هم در قسمت استفاده از موبایل تاکید می کنند که خانواده ها برای فرزندان خود وقت مشخص و جایگزین های مناسب برای کاربرد موبایل و اینترنت تعیین کنند و همچنان زمان استفاده از آن را مدیریت کنند. با تازگی پوسیدگی مغزی ناشی از شبکه های اجتماعی کلمه برتر سال دکشنری آکسفورد انتخاب شد. این اصطلاح به خرابی وضعیت ذهنی یک فرد اشاره دارد که عمدتاً ناشی از مصرف بیش از حد محتوای کم ارزش به ویژه در شبکه های اجتماعی دانسته می شود.
پیام ها و نظریات شما
مجموعه بیروبر بسیار زیاد است. اینجا ترکیه دولت کنترل نمیتونه که کنترل کنه، به این خاطر زیاد سلو ستم میکنه، مهاجرین در سرش تجارت میکنه. اروپا خبر نداره که در مردم مهاجرین مثلا تجارت اینجا شروع است. اروپا به سر مهاجرین پول میتونه، مگر اینجا مردم مهاجرین بسیار اذیت و تکلیف میکنه. کسی که در اروپا میره کچک بعض برای بگیره، اونجا تقریبا $1,000 جرمه میکنه. بعد که اینجا بیه بعض برای میگه و برو کملیکش واس کو وکیل بگیرین، و میگه سازمانم کمک نمیکنه، سازمانم دولت نو میره مجبور است که وکیل بگیره. وکیل که بگیره و $1,000 مصرف میکنه در یک نفر سرش. اینجا که اصنا داره هم مشکل است، خانه میقدر گران شده. دولت هم مثلا چالش مزدن و چیز میزنه تا که مثلا مردم کار بره که کچک کار بکنه و مردم پول میخوره به ترکیه دولت.
ما در ایران زندگی میکنیم. ایران به خاطر خروج اجباری که انجام میداد خیلی از افغان ها را مثلا اذیت شدن، خیلی ها
شکنجه شدن، خیلی ها مثلا حتی با خانواده های خود مجبور به ترک ایران شدن و دوباره به افغانستان رفتن. اما افغانایی که در ایران، چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ترکیه هستن، به خاطر دل خوش نیستن. همه یک مشکلی در افغانستان داشتن که مجبور شدن افغانستان رو ترک کنن و بیاین در یک کشور دیگه.
پلیس پشتوانه ما آمد و اخطار داد دوبار مرا که تو را میبریم. ما بنا به مشکلات امنیتی که داشتیم وطن را ترک گفتیم و اینجا ما بسیار نگران هستیم. طفلک های خورد ما، خانم ما، چند افغانی رو که از پاکستان گرفتار کرده، از حقوق بشر، جامعه مدنی، یونیسیار ما خواهش داریم که مهربانی بکنن، به وضعیت ما مردم رسیدگی بکنن.
پیام شما نظر شماست.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. این هفته کشته شدن سرپرست وزارت مهاجرین طالبان خلیل الرحمن حقانی سر خط خبرها برای افغانستان. در این برنامه من به چون چرای این حادثه می‌پردازم. سوال اساسی اینجاست که حمله شکاف عمیق میان طالبان است و یا ضعف در تامین امنیت این گروه. با من همراه باشید با چند خبر دیگر. بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر در بدترین وضعیت حقوق بشری در افغانستان. طالبان چگونه پاسخگو قرار گیرند؟ روایت های زندانیان زن در زندان های طالبان.
مجبور شدم که باید برم تست کنم و زمان که این مسئله را کنیدم. هیچ برمه چیز مهم نبود.
ایجاد مجموعه ملی برای نجات افغانستان. این همایش ها راه نجات کشور است. و سقوط یک رژیم، روایت های تلخ شکنجه در بدنامترین زندان، فرار یک رهبر و برگشت هزاران تن به خانه در سوریه. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و این روز هفتم است. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان و از چهره های برجسته این گروه روز چهارشنبه 21 قوس در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. کشته شدن حقانی واکنش های زیادی به همراه داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حمله را محکوم کرد. زایر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان پیام فیسبوکی خود را پس از واکنش‌های گسترده تغییر داد و بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی این حمله را برای حقانی‌ها از چوب خود خوردن دانستند. شبکه حقانی مسئولیت بسیاری از حملات سرخط‌ساز را در زمان جمهوری پیشین در این کشور پذیرفته بود. خلیل الرحمن حقانی متولد ولایت پکتیا، برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بود. مراسم جنازه او در پکتیا برگزار شد. حالا بعد از کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، بسیاری از کارشناسان کشته شدن او را در نتیجه اختلافات درون طالبانی می‌دانند. من آقای آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین المللی را با خود دارم. آقای شریفی خوش آمدید. آقای شریفی، کشته شدن سرپرست در داخل وزارت بیانگر چه است؟ آیا این میتونه که نتیجه اختلاف درون طالبانی باشه و یا هم ضعف این گروه در تامین امنیت است؟
ببینین، در قدم اول خو تقریبا ناممکن هست برای کسی که تحلیل میکنه این موضوعات از بود اطلاعاتی و استخباراتی که اگر اطلاعات موثق نباشه کسی تحلیل موثق بتانه بکنه، برن او یک چیز ناممکن است. ولی با وصف او هم میشه دلایل را پیدا کرد برای یک تحلیل نسبتاً موثق. ببینین، در دو روز گذشته همواره ما شنیدیم کسانی میگویند که خب در هفته قبل در مجلسی که در قندهار صورت گرفته بود بین رهبری طالبا، خصوصا حقانی ها به یک طرف و طالبان جنوب به طرف دیگه، مشاجرات لفظی بسیار زیاد صورت گرفته بود و حادثه‌ای که اتفاق افتاد و در او خلیل حقانی کشته شد، ای در حقیقت انعکاس از اون مسئله است و ربط به او داره. این آدم میتونه حداقل به این به یک دلیل رد بکنه که ببینین، طرح و تطبیق حملات انتحاری در کل حملات تروریستی بسیار زمانگیر است. چون این حمله را طرح و تطبیقش حداقل 6 ماه را در بر میگیره تا کور شوه. بنابراین این نمیتونه که ریاکشن برای آنچه در هفته گذشته در قندهار اتفاق افتاد ای باشه. در عموم نظر من ای است که خب بدون شک اختلافات بین طالبا وجود داره، اما این حمله را من اضافه تر در ضعف طالبا در تامین امنیت میدانم.
آقای شریفی، داعش مسئولیت این حمله را بر خود گرفته. تهدید داعش در افغانستان شما چقدر جدی میدانید؟
ببینین، داعش خراسان را ما از بدو تأسیسش در اواخر سال 2014 میلادی در افغانستان همواره تعقیب داشتم. در اون زمان در شورای امنیت ملی افغانستان خدمت میکردم، بعد از اون هم که به امریکا پس برگشتیم به کارهای تحقیقاتی و اکادمیک. بنابراین داعش خراسان را به گونه خیلی خوب میتونم ادعا بکنم که میشناسم. داعش خراسان حضور داره، داعش خراسان وجود داره، همیشه وجود داشت. در این شک نیست که در سالهای گذشته قسمتی از طالبا روابط با داعش خراسان داشتن، در این شک نیست. تعداد از قماندانان طالبا رفته بودن به صفوف داعش. حالا هم حدسیات زده میشه که قسمتی از طالبا، بعضی از طالبا میروند به صفوف داعش خراسان میپیوندن، ولی در این که داعش خراسان ادعا بکنیم که وجود نداره و این صرف یک سرپوش بر ادعاهای داخل طالبانی و گروه های یک چیز دروغ محض است، او را من منحیث یک تحلیلگر اکادمیک نمیتونم او را قبول بکنم. داعش خراسان حضور داره در افغانستان، ولی حضورش در کل تضعیف شده در 3 سال گذشته. از چی جهت تضعیف شده؟ از این جهت تضعیف شده که اراضی دیگر در کنترل داعش خراسان نیست در افغانستان، اما به گونه سلولی حضور داعش خراسان در افغانستان بسیار قوی وجود داره. حملاتی که انجام میدن خودش دلیل و برهان بر حضور از اونها است. گفته می شود که بیشتر رهبریشون امروز در پاکستان هستند، در مناطق بلوچستان پاکستان، عده‌ای هم در کراچی به سر می برند، ولی در این که سلول های بسیار قوی داعش و خراسان در افغانستان حضور دارد، در افغانستان وجود دارد، فعال هستند و حملات را انجام می دهند، در این شک نیست. طالبان با وصفی که در یک حد در پسگیری اراضی حداقل موفق بودند در قبال مبارزه علیه داعش و خراسان، ولی هرگز نتوانستند حضور سلولی اونا را کاملا از افغانستان پاک بکنن و این توانمندی را دیده میشه که به تنهایی خود فعلا هم ندارن.
در این هفته 10 دسامبر برابر بود به روز جهانی حقوق بشر. این روز در حال فرا رسیده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان ناگوار توصیف می شود. با حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور روز بر روز وخیم شده. از ممنوعیت های آموزش و کار برای زنان تا زندان و شکنجه مخالفان شدت یافت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان گزارش هایی درباره بازداشت، زندانی کردن، شکنجه، ناپدید کردن و حتی قتل توسط حکومت طالبان منتشر کرده است. البته مقامات مختلف طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و دور از حقیقت دانسته، ولی سفر ریچارد بنت را به افغانستان منع کردند. زنان از قربانیان اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان است. سازمان ملل متحد فرمانهای زن ستیزانه طالبان را 52 مورد اعلام کرده است. حکومت طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه نمیدهد. تحصیلات عالی آنها در پوهنتون‌ها نیز ممنوع است و اخیراً مؤسسات طبی را نیز برای آنان بست. طالبان زنان کارمند را همچنین از بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی حذف کردند. حجاب را اجباری کرده و سفر بدون محرم، رفتن به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها را نیز ممنوع کردند.
نزدیک به 4 سال است که 21.4 میلیون زن افغانستانی به گونه کلی حقوقشان توسط یک گروه جلسه نقض شده و به گونه سیستماتیک از جامعه به گونه کلی حذف شدن، ولی با آن هم جهان راهکار و کاری عملی در این اصلا تا حال نکرده است. و من به عنوان یک زن افغانستانی امیدوار هستم که جهان امروز حداقل در این روز جهانی حقوق بشر صدای ما و میلیون ها زن افغانستانی که از حق این حقوق انسانیشان محروم هستند، از کشورشان تبعید شدن، در کشورهای همسایه در وضعیت خیلی دشوار به سر میبرند و همچنان در داخل افغانستان که از حق نفس کشیدن ندارند، حداقل صدای اینا را بشنوه و یک کاری جدی و یک تصمیم جدی مبنی بر حقوق بشر افغانستانی بگیره و حداقل ناقضه حقوق بشر در افغانستان و محاکمه بین المللی هرچی زودتر معرفی بکنن و در مدی محاکمه و مجازات بکشاننشان و بشر افغانستانی و زن افغانستانی حداقل بتانه که بعد از این نفس راحت بکشن و خودش تا به ایمانی یک انسان در جغرافیه بنامه افغانستان دریابد.
در 76مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اتحاد فعالان حاکمیت طالبان را ممنوع از نقض سیستماتیک حقوق بشر خوانده و از دادگاه کیفری بین المللی می خواهد که پرونده محاکمه طالبان را از تمرکز صرف بر تبعیض جنسیتی و بررسی نقض تمام حقوق بشر گسترش دهد. این اتحادیه همچنان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهد که از اتخاذ هر گونه راه حل سطحی برای این بحران خودداری کند.
مسئله حقوق بشر تنها مخاطب زنان نیستند، بلکه حقوق بشر مخاطب تمام بشر یک شهر و بشر و شهروندانی که در یک جغرافیا یک کشور زندگی می کنند هست، و این در حالی که طالبان نقض حقوق همه شهروندان کشور را دارند و ما از جامعه جهانی و محکمه ICC می خواهیم که طالبان را در برابر تمام نقص های حقوق بشریشان پاسخگو کند، که در طی سالهایی که طالبان در کشور ما به نفس کشیدن شروع کردن، از نواقص حقوق مذهبی و نقص حقوق کودکان و محاکمه های صحرایی، منع آزادی بیان که در حال حاضر دارن و بامگذاری های بر جمعیت های مردم و هزارها نقض حقوق بشری که طالبان در از گذشته داشتن و تا امروز عاملی آن هستن، میخواییم پاسخگو شوند و به محاکمه کشانیده شوند.
زندان‌های طالبان و برخورد با زندانیان در 3 سال گذشته مورد بحث و نگرانی‌های زیادی بوده است. برخی از افغانانی که به دلایل مختلف توسط حکومت طالبان دستگیر و زندانی شدند، در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که در زندان‌های طالبان با آنان بدرفتاری شده و مورد شکنجه شدید قرار گرفتند. من شما را دعوت می‌کنم به شنیدن داستان زنی که شکنجه و زندان طالبان را تجربه کرده است. برابر دلایل امنیتی از گرفتن نامش اجتناب می‌کنیم.
در کابل زندگی میکنم. تحصیلات خودم در افغانستان به پایان رسندیم. 25 ساله میشم. از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم. مؤسسه‌ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد، جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن. ما اولین روزهای تظاهرات خودم از 6 نفر از دختر خانم ها تظاهرات خود شروع کردیم و از واتساپ گروپ بار اولی که من دستگیر شدم خانه بودم، اونا اطلاعات به دست آوردن و چاپه انداختن. یک رنجاری از پلیس بود، 2 نفرشان هم دو در آمدن داخل حولی. چهار ترسیدم، من داخل همی اتاق استاد بودم که داخل شدن. حسله هم روشان بود، لباسای شخصی داشتن بدن، کشکش کردن جای دیگر انتقال داده شد، برده شد و من داختم به یک سلوله که احساس میکردم ولی اینجا زندان است. نفهمیدم که روز هست، شب هست، دیگر است. آمدن 2 نفرشان بردن به یک جایی که یک میز زرد ماندگی بود، به خاطر از اینکه مرا بترسانن یک چیز دو تا دسته داشت زنجیردار که من نمیفهم بر مثل برق شوک برقی چیزا را هم مانده بودن. یک زمانی که ما برامدیم از ماش هست گرفت، در یک برق که نمیفهم چی بود، اجازه خواندن نداد بر ما، ویدیو گرفت. اگر ما از جای شنیدیم نمونیش بس، ما مقصر شما را میدانیم، کار را میکنیم که زنده و مرده تان گم شوه و این ثبوته که شما پیش ما فعلا ماندین که بله ما علیه نظام اسلامی تبلیغات میکردیم، بله ما از کشورها پول دریافت میکردیم، این ثبوتی است که ما به محکمه پیش میکنیم و محکمه شما را سنگسار میکنه. و از مولوی هم قسم از کلشان گرفته شد. سال 2024 9 مارچ بود که بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن. و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم، کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیس یار انداختن. بعد از یک روی بسیار طولانی به اونجا انتقال داده شدم، به اتاق مشخص که یک تا چپرکت ماندگی بود. اینجا مانده شدم، کمره بالای سرم بوده، موبایلم پیشم مانده شد، کد موبایلم سرم باز کردن. بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک برقی دادن، هم بوکس زدن. بدبختانه که از طریق ما یک تا دوست، یکی از دختر خانمای دیگه هم که در گروه تظاهرات کار میکردن، با اونمو پیامایی که از طریق واتساپ نداده شده بود اونا رو هم دستگیر کرد و مورد تجاوز هم قرار گرفتیم. و بدبختانه که یک تجربه بعد بود، اونا ما را فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفرمی که بدبختانه چندین نفرشان این کار را کردن و همشان در یک اتاق بودن و چهار نفر بودن جدا جدا بودن اما یک جوی بودن پیلن برون هیچ زندگی دادم نمیخوره ولی تنها انگیزه که ندارم من از افغانستان خارج نشدیم هنوزم در یک گوشه چهار دیواری خانه زندگی میکنم و من انگیزه من هست با زمانیم که من ببرم به این هدف صدای من بلند خود کردم که این حق ما نیست و نبود هم ما کار نکرده بگیم که ما باید به این شرایط که من قرار میشدیم که من زندگی من هیچ شد مثلی که خود از دست دادم من شاید نتانم هیچ وقت زندگی خوش تجربه کنم شاید فامیل ما او گپای را کشوندیدن دیگه گرفتن آشه ازشان زمانی که مرا به فامیلم تسلیم میکردن مرا به فامیلم دوباره تسلیم ندادن اول مرا انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی بعد از او گز از شفاخانه دولتی مرا انتقال دادن و تسلیم دادن به فامیل ما به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود و در زمانی که من خانه آمدم هم بسیار جام درد بودم همه جام درد میکرد که بود کشته بودم زمانی که خانه آمدم دوباره باز ما به یکی شفاخانه شخصی مراجعه کردم تقریبا 4-5 روز دیگه باز ما بستر ماندم چون بسیار شدید خونریزی داشتم و چند ماه تیر شد بسیار وضعیت من بسیار بگم هم خراب شد مجبور شدم که من باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچی بر من چیز مهم نبود دیگه زمانی که من جراحی شدم هم بازم بستر بودم و هنوزم به حال نیست و هنوزم وضعیت من خوب نیست فریاد میزنم که برای بلیاد خدا نکنین این کارا شما چقدر صدر در داخل افغانستان میبینید
من با محب الله طایب مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفتگو کردم. از او پرسیدم که جهان به این باور است که مسئول نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان طالبان است، گروهی که به رسمیت شناخته نمیشه. حالا چگونه این گروه را باید پاسخگو قرار داد و نقش نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو در این امر چی است؟
خب در حقوق بین‌المللی کسانی که به صورت دفکتو یک جغرافیا را تحت کنترل دارند اینا هم مسئولیت دارن برای تطبیق امی اصول و تعهداتی که او جغرافیه یا او دولت نسبت به مسائل حقوق بشری دارن و اگر جامعه جهانی واقعا در این مسئله جدی و راست باشن من مطمئن استم که راه های زی وجود داره که طالب ها را پاسخده قرار بتن و طالب ها را نسبت به این نقض 30 سالی حقوق بشری مردم افغانستان و محاکمه بکشانن. باید یادآوری شود که موضوع حقوق بشری مردم افغانستان مخصوصا وضعیت زنان و دختران در افغانستان کم کم داره جلب توجهی بیشتر میکنه. شما خبر دارید که در ماهای گذشته 4 کشور جمع 22 کشور افغانستان مخصوصا گروه طالبان در افغانستان به نقض کنونسیون سیدا متهم کردن و گفتن که این پرونده را میبرن به محکمه بین المللی عدالت که پروسی مذاکره و نگوشیشن شروع شده و در امی روزا در هفته قبل 6 کشور دیگه یک جای موضوع نقض اساسنامی روم و یا جرائمی که مندرج اساسنامی روم است در افغانستان گفتن صورت میگیره و در این مورد از دادستان محکمه خواستن که تا این موضوع را در صدر آجندای کاریش قرار بده و همون طوره که شما شنیدین که دادستان هم گفت که پیشرفت های در این تحقیقات صورت گرفته و به مردم افغانستان مخصوصا به زنان و دختران اطمینان داد که در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوش خواهد بوده.
یکی از چالش های جدی دامنگیر مردم افغانستان به ویژه جوانان است. فقر و تنگدستی از عوامل اصلی رو آوردن جوانان به مواد مخدر گفته می شود. حالا نزدیک به 170 نفر از مرکز معتادین 4000 بستر هرات پس از تکمیل دوران درمان مرخص شدند. اما آنها از دلیل نبود زمینه کار نگران آینده هستند.
انتظار برای برگشت به خانواده. اینها معتادان هستند که مرحله درمان را سپری کرده و به خانه برمیگردند. اما با دلهره و نگرانی. نگرانی شماره از آنها نبود زمینه کار و احتمال بلند اعتیاد دوباره است.
زمینه مثلا دزه و دوست برسان کورتا میاش بی میاش بی بی میاش دخوا خیر بیاد که بلا پرسر بیا مواده تلو رکم بیا برسان چلو.
اینجا مرکز درمان معتادین موسوم به 4000 بستر هرات است. اما اکثر کسانی که اینجا تداوی می شوند از ولایت های دیگر آمدند. شمار کسانی که اکنون از این مرکز مرخص می شوند به 170 نفر می رسد.
دیر خلق مثلا زبانند در دسته چه دو بیکاری در لسه تولی موادی مخدر تاوشتی کار نست و حالت افغانستان خراب دی.
به گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سال 2024 433 تن تریاک تولید کرده است. هرچند این آمار نسبت به پیش از برگشت طالبان به قدرت کمتر است، اما ملل متحد میگوید که امسال تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال 2023 30% افزایش یافته. افغانستان که هنوز بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان شمرده می شود، خود از مشکل اعتیاد میلیون ها شهروندش رنج می برد. ملل متحد میگوید که خدمات درمان معتادان در 32 ولایت افغانستان فراهم است، اما اکثر مراکز درمان با امکانات اندک فعالیت می کنند. در مواردی هم حتی از بدرفتاری و شکنجه معتادان در این مراکز گزارش شده است. حکومت طالبان اما این گزارش ها را رد کرده و فراهم کردن زمینه درمان برای معتادان را از دستاوردهای خود می داند.
خبر کم ندی تاسو بنې لیدلې وس په بازار کې فشار کې چې یو د نه متادم یي انشاء الله خو بس دې خامخان وس پسل کې پیشي شاد لاس پیساده یا 15% کې دیس چې بوت بیا راوګرځي.
مقام های طالبان می گویند که در مراکز درمان اعتیاد سالانه هزاران تن تداوی می شوند. رادیو آزادی به تکرار با کسان صحبت کرده که پس از سپری کردن دوره درمان دوباره به اعتیاد رو آوردند. اکثر این افراد علت رو آوردن دوباره خود به اعتیاد را فقر، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر گفتند.
در هفته گذشته برخی رهبران سیاسی مخالف طالبان ائتلافی را زیر نام مجمع ملی برای نجات افغانستان در ترکیه اعلام کردند. این جریان تازه در حال شکل گرفته است که همزمان تعدادی از گروه‌های مسلح مخالف طالبان نیز در داخل افغانستان عملاً در برابر طالبان در جنگ قرار دارند. بر اساس اعلامیه نشر شده این مجمع، برخی از اعضای آن شامل صلاح الدین ربانی، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل از مقام‌های جمهوری مخلوع و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان است. کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق بشر نسبت به این ائتلاف واکنش نشان دادند. برخی امیدوار به ایجاد این مجمع است و برخی دیگر چهره‌های شامل در این ائتلاف را فاقد اعتبار می‌خوانند. حکومت طالبان در گذشته گفته که چهره های سیاسی پیشین برای مردم افغانستان آزمایش شدند.
شورای عالی مقاومت از خود که یک منشور داره و بعد از او که 8 جریان محترم دیگه که در چتر بزرگی مجمع ملی برای نجات افغانستان گرد هم جمع شدن، همه ما متحد بایستیم که در کنار هم بر علیه ازی نظام نامشروعی که فعلا بر افغانستان مسلط است با هم در کنار هم مبارزه میکنیم و برای تحقق و برپایی یک نظام مبنی بر اراده مردم و که استوار باشه بر ارزش‌های دموکراتیک و اسلام معتدل همه ما در کنار هم استاد هستیم و تلاش میکنیم که افغانستان که از این بحران عمیق انسانی رنج میبره به این نکته پایانی باید که داده شود.
و این هفته سقوط رژیم اسد در سوریه سرخط خبرها در دنیا بود. از پایان یک دوره سرکوبگر و دیکتاتور تا حاکمیت یک گروه جنگجو با پس‌زمینه القاعده، سوال‌های زیادی در پی دارد. روز یکشنبه این هفته شورشیان سوری به رهبری هیئت تحریر شام کنترل دمشق را در دست گرفتند و بشار اسد در روسیه فرار کرد. بشار اسد از تاریخ 17 جولای 2000 تا 8 دسامبر سال روان میلادی بر سوریه حکمرانی کرد. او پس از پدرش حافظ اسد که از سال 1971 تا 2000 بر سوریه حکومت میکرد به قدرت رسید. من با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه همراه هستم. آقای مهتدی خوش آمدید. برندگان و بازندگان در سوریه فعلا کی ها هستند؟
ببینید در داخل سوریه طبیعتاً گروه تحریر شام به خاطر موفقیت های پی در پی و برقاسایی که داشته دست بالا رو بین تمام گروه های داخلی داره و در روند تشکیل دولتی هم که در پیش گرفته این رو به خوبی نشون داده، با اینکه در روز نخست سقوط آقای اسد صحبت از این میکرد که یک دولت فراگیر تشکیل خواهد داد و تمام نیروهای مختلف داخل سوریه رو در این روند دخیل خواهد کرد، ولی اکنون کمتر از یک هفته بعد از سقوط دولت آقای اسد روند تشکیل دولت بیشتر منحصر شده به چهره های این گروه و این باعث اعتراض برخی از گروه های اپوزیسیون سوریه شده. اما در میان بازیگران خارجی که ظرف بیش از یک دهه گذشته در سوریه نقش آفرینی کردن، برنده اصلی به نظر میاد که حکومت آقای اردوغان در ترکیه باشه که دست بالا رو نسبت به تمامی کشورها داره و از موضع بالا با همه اونها داره برخورد میکنه. اسرائیل همچنین موفق شده یک پیروزی استراتژیک به دست بیاره بدون اینکه کار خاصی در سوریه بکنه و با سقوط دولت آقای اسد حملات خودش رو به سوریه افزایش داده. گفته میشه، یعنی خود اسرائیلی ها میگن که این حملات علیه مخازن سلاحی هست که میترسن دست گروه‌های تندرو بیفته، ولی خب سیاست‌های آقای نتانیاهو نشون میده که حتی احتمال در واقع انضمام بیشتر خاک سوریه هم به اسرائیل وجود داره. اما بازنده بزرگ این جریان از روز نخست تا الان بیشک جمهوری اسلامی ایران هست که هم متحد بزرگ خودش، در واقع مهمترین و اصلی ترین متحد خودش در خاورمیانه از دست داده و هم راه ارتباطی خودش رو با حزب الله از دست داده و هم چیزی که موسوم بوده به هلال شیعی و بیش از 3 دهه برای اون هزینه کرده بود رو از دست داده و در واقع از دست دادن حکومت آقای اسد منجر به انزوای بیشتر حکومت ایران در منطقه شده.
آقای مهتدی، اسرائیل حملات گسترده ای را پس از سقوط اسد در سوریه انجام داده. تعهد این گروه اسلامگرای افراطی که فعلا در سوریه حکومت با اسرائیل چی میتونه باشه؟
ببینید، حالا برخی از کشورها و در رأس اونها جمهوری اسلامی میگن که این اتفاقی که در سوریه افتاده بدون هماهنگی با اسرائیل امکان پذیر نبوده، اما شواهد امر چنین چیزی رو نشون نمیده و به نظر میاد که اسرائیلی ها مثل بقیه کشورهای جهان از سرعت تحولات در سوریه شگفت زده شدند. اینکه در آینده گروه تحریر شام چه سیاستی رو در قبال اسرائیل اتخاذ خواهد کرد و در پیش خواهد گرفت هنوز جای سوال هست. آقای احمد شر رهبر این گروه، ابو معروف و ابو محمد جولانی، موضع خودش رو در قبال اسرائیل فعلا مشخص کرده و گفته که ما توانایی باز کردن یک جبهه جنگی رو در شرایط کنونی نداریم و اولویت ما فعلا در واقع سر و سامون دادن به وضعیت سوریه و تشکیل یک دولت فراگیر هست. در نتیجه به نظر نمیاد که این گروه یا گروه های دیگه در اپوزیسیون سوریه، گروه مسلح دیگه، مایل باشن که الان در شرایط کنونی با اسرائیل مقابله بکنن و همین امر هم باعث شده که دست اسرائیل اندکی باز باشه و هم شاهد حملات هوایی بیش از 300 حمله ظرف چند روز گذشته در خاک سوریه هستیم و هم اینکه نوار حائل رو اسرائیل گسترش شده و بخشی از خاک سوریه در جنوب اشغال کرده.
حاکمیت بشار اسد که با جنگ‌های داخلی همراه بود، همواره به خاطر نقض حقوق بشر، مجازات و حتی قتل مخالفان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته بود. ادعاهایی که اسد همواره آنها را رد می‌کرد، تا اینکه ورود جنگجویان به زندان بدنام سدنایا در دمشق، واقعیت‌های پشت دیوارهای این شکنجه‌گاه انسان از نگاه دیدبان حقوق بشر را برملا ساخت. باور بر این است که 150 هزار زندانی در این زندان نگهداری می‌شدند. این زندان با نقشه و ساخت مغلق و پیچیده‌ای که دارد، راهیابی به خیلی از زندانی‌ها را دشوار ساخته بود، تا اینکه سازمان خدمات نجات کلاه سفیدها، یک سازمان داوطلب برای کمک، اعلام کرد که دیگر زندانی در این زندان باقی نمانده است. بسیاری از سوری‌ها پس از سقوط بشار اسد به این زندان هجوم بردند تا پیگیر بستگانشان باشند. عفو بین‌الملل در سال 2017 از این زندان برام سلاخ‌خانه یاد کرده بود. گزارش انواع شکنجه از این زندان بود، از تجاوز جنسی تا شوک برقی، محرومیت از خواب و برهنه کردن زن و مرد. تصاویری که پس از ورود رسانه‌ها به این زندان منتشر شده، روایت از شکنجه بیش از حد زندانیان دارد. اتاقهای پر از جسد و زندانیان با حالتهای مختل روانی و نداشتن توان صحبت از آثار این شکنجه ها است. در یک جمله زندان سدنایا نماد ظلم و بیرحمی خاندان اسد در چند دهه خوانده می شود. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. سپاس از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.